أشهد أن علي ولي أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه طاعات و عبادات شما هموطنان عزیز و ارجمند. از شما دعوت میکنم با برنامه رویداد همراه باشید.
روی داد.
با نام و یاد خدای مهربان، شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، خوش آمدید به مجله تحلیلی خبری رویداد. ۳۰۱۰۳۵ آماده دریافت پیام های پرمهر شما عزیزان شنونده هست. از این طریق نقطه نظرات ارزشمندتون رو برای ما ارسال بفرمایید. اگر تمایل دارید برنامه‌های رادیو گفتگو به ویژه مجله تحلیلی خبری رویداد رو روی تلفن همراه خودتون بشنوید، با نصب برنامه کاربردی ایران صدا دسترسی داشته باشید هم به برنامه‌های زنده هم به بایگانی برنامه‌های پخش شده. اما نگاهی داشته باشیم به سرخط عناوین مهمترین موضوعاتی که امروز در مجله تحلیلی خبری رویداد به اون خواهیم پرداخت. نگاهی خواهیم کرد به تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران، فضاسازی‌هایی که در خصوص احکام قضایی محاربان در کشور شکل گرفته رو بررسی خواهیم کرد، نگاهی خواهیم انداخت به وزارت راه و شهرسازی و اراده این وزارتخانه برای تحقق وعده تولید مسکن، بررسی برنامه‌های همکاری‌های جامعه ایران و چین که امروز در تهران مورد بررسی قرار می‌گیره موضوع دیگری که به اون خواهیم پرداخت، جذب سرمایه‌گذاران خارجی بر اساس اولویت‌های منطقه‌ای و موضوعات متنوع دیگری که اگر با ما همراه باشید تا انتهای این برنامه رویداد انشالله به اونها خواهیم پرداخت. 301035 در اختیار شماست. دوازده و هشت دقیقه از 22 روز آذر ماه رو کنار شما عزیزان شنونده سپری میکنیم. شما میتونید به تارنمای رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه بکنید. بخش سوژه از شما، پیگیری از ما و سوژه‌های مورد نظر و موضوعات مورد علاقتون رو اونجا ثبت بکنید که همکاران من مورد بررسی قرار بدن و در برنامه‌های تحلیلی بتونیم اون رو نقد کنیم. خیلی سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان شنونده. برنامه های همکاری جامعه ایران و چین که امروز در تهران مورد بررسی قرار میگیره موضوعی است که به عنوان نخستین موضوع گفتگو به اون خواهیم پرداخت در گفتگو با جناب آقای دکتر عباس مقتدایی، نایب رئیس محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی که با ما همراه هستند. جناب مقتدایی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، نیمروز بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای بهزادی صاحب، من هم خدمت جناب عالی، همه ی همکاران ارجمندتون و هموطنان عزیزم که صدای ما رو میشنون سلام عرض میکنم و در خدمت شما هم هست.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه مثل همیشه لطف دارید به رادیو گفتگو و با ما همراه هستید. آقای دکتر مقتدایی، معاون نخست وزیر چین در تهران هست و قراره که با معاون اول رئیس جمهور در مورد بحث برنامه همکاری های جامعه ایران و چین رایزنی های انجام بشه. برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که دلیل اصلی به اجرا نرسیدن این همکاری ها موضوع تحریم های آمریکاست. شما موانع رو چطور ارزیابی میکنید با نگاه به اتفاقاتی که در این چند سال گذشته افتاده؟
ببینید بحث تحریم ها که از قبل هم بود، یعنی چندین ده است که آمریکایی ها در این در واقع روند تحریمی هر کاری تونستن کردن. الان اتفاقی که افتاده اینه که همکاری های میان کشورهای آسیایی در حال افزایش هست و چرخش قدرت مخصوصا حالا اقتصادی از غرب به مناطق آسیا کاملا وضوح پیدا کرده. نگرانی آمریکایی ها و غربی ها اتحادیه اروپا مخصوصا کشورهای مثل انگلستان و آلمان و فرانسه هم همین هست که اگر این چرخش قدرت اتفاق بیفته عملا دوران اونها به پایان میرسه یا افول پیدا میشه و به همین خاطر هم هست که الان شما ببینید یک کنسرت کاملی میانه این کشورهای غربی برای فشار بر ایران و حتی فشار بر قدرت‌های منطقه‌ای و غیر منطقه‌ای مثل چین، مثل روسیه و حتی تا حدی هند هم در حال انجام شدن هست و بخشی از همین دخالت‌هایی که در داخل کشور ما می‌کنند یا تحریم‌هایی که الان اروپایی‌ها دارن کپی برداری می‌کنن از تحریم‌های آمریکایی‌ها در همین راستا داره اتفاق میفته. من حالا از اینها عبور میکنم اما همکاری های جامعه ایران و چین به نتیجه اولیه رسید و رؤسای در واقع دو کشور یا متولیان اصلی در دو کشور وارد این فضا شدن که همکاری های جامعه شکل بگیره. اون چیزی که الان داره اتفاق میفته و در مذاکرات امروز مسئولان ارشد ایران و چین هم در تهران در حال دنبال شدن هست این هست که موارد اجرایی این همکاری ها رو به نتیجه برسونیم و این داره پیش میره. البته در روزهای گذشته نشون داده شد که چینی ها هم باید دقت بیشتری بکنن نسبت به اینکه در دام آمریکایی ها برای ایجاد تفرقه میان کشورهای آسیایی اسیر نشن.
بله.
چینی ها در عربستان اقداماتی رو انجام دادن که اون با حسن همکاری های منطقه‌ای همخوانی نداره. ما البته تذکرات لازم رو به اونها دادیم،
عذرخواهی لازم رو هم کردند.
بله، اونها به نظر من بیدقتی کردن و این بیدقتی رو به سرعت الان ترمیم کردن و مسئولان ارشد اونها در تهران الان برای این هستن که زمینه های همکاری های دو کشور رو دنبال بکنن. ما هم نباید اسیر اون جریانی بشیم که بالاخره دنباله های آمریکا دلشون نمیخواد که آمریکایی ها از این منطقه دستشون کوتاه بشه. ما هم نباید اسیر رویکردهای اونها بشیم و توصیه های لازم رو به عربستان و کشورهای حوزه همکاری خلیج فارس هم داشتیم. اونها هم باید دقت بکنن همسایگان میمانند و قدرت های بیگانه ای که در منطقه هستن اینا حتما مجبور میشن که منطقه ما رو ترک بکنن، کما اینکه آمریکایی ها الان از افغانستان عملا به واقع فرار کردن، نه اینکه دلشون بخواد برن. حالا بگذاریم از همه اینها، ما همکاری های جامعمون رو اقدامات اجراییش رو امروز در تهران داریم دنبال میکنیم. اقدامات اجرایی ما در حوزه نفت و گاز و سرمایه گذاری هایی که چینی ها باید انجام بدن در حال گفتگو هست. پروژه های استراتژیکی که ما داریم از جمله در حوزه هایی که اثرگذارن مثل ریل و در واقع ایجاد قطارها و کریدورهایی که برای حمل و نقل بار و حتی مسافر مهم هست و در دیدار رؤسای جمهور دو کشور که قرار هست در آینده انجام بشه زمینه مصوباتش رو امروز در تهران مسئولان دو کشور دارن پیگیری میکنن و این اقدامات اجرایی که من عرض کردم وقتی که در مذاکرات امروز نهایی بشه و کارشناسان و مسئولان دو کشور اون رو نهایی بکنن در دیدار رؤسای جمهور دو کشور تصویب خواهد شد. وضعیت تجاری ایران و چین در 9 ماه اخیر که ما وارد فضای همکاری بیشتر شدیم بر اساس آمارهایی که الان در اختیار ما هم قرار گرفته 20% افزایش پیدا کرده. این نشون میده که ما میتونیم جذب سرمایه بکنیم. البته باید کاملا هوشیار و با دقت قراردادها رو تنظیم بکنیم. مجلس شورای اسلامی هم وقتی که قراردادها رو قرار هست که مصوب بکنه حتما باید هم در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم در کمیسیون های اقتصادی مجلس کمیسیون هایی که مرتبط با صنایع میشن این دقت رو داشته باشیم که منافع دراز مدت ملت ایران حتما در بالاترین سطح دیده بشه و از این جهت ما نظارت و دقت کافی رو خواهیم داشت.
اتفاقا آقای دکتر مقتدی اشاره فرمودید هم به برخی از ظرفیت هایی که در این همکاری و این اسناد در واقع وجود داره، مثل نفت و گاز، ریل، و حالا از همه اینها به نظر مهمتر بحث کریدور حمله باره که حالا هم شرق به غرب و هم شمال به جنوب رو در واقع میتونه اتفاقات خوبی درش رقم بخوره، و هم فرمودید به ماجرای اشاره کردید که دقت نظر بشه در تنظیم قراردادها که اون آورده ای که مورد نظر هست کشورمون ان شاءالله بتونه داشته باشه. به شکل اجمالی اگر بخوایم اشاره بکنیم به این که این اگر واقعا اون اهدافی که مد نظر هست در این برنامه همکاری محقق بشه، چه تحولی در سیاست خارجی و اقتصادی ایران ایجاد میشه؟ زوایای برجستش رو اگر که اشاره بفرمایید ممنون میشم.
بله، ببینید، خروج ایران از تحریم ها، چون تحریم ها عمدتاً بر سرمایه گذاری ما اثر میذاره، برای اینکه ما بتونیم در داخل کارهامون رو به خوبی پیش ببریم و یا ارتباطات اقتصادیمون برای جذب ارز خارجی رو در واقع هدف گذاری کردن، حالا سوای از اینکه تکنولوژی و فناوری ها رو هم هدف گذاری کردن، اینکه مباحث اجتماعی ما هم تحت تاثیر قرار بگیره، ولی به هر حال همکاری ما با چین و برخی از سازمان های مهم بین المللی مثل سازمان شانگهای یا سازمان بریکس،
بله،
میتونه کمک بکنه که ما عملا آنچه که غربی ها به خصوص آمریکایی ها و بعضی از کشورهای خاص در اتحادیه اروپا دارن دنبال میکنن، اونها رو بتونیم در واقع نادیده بگیریم. کما اینکه همین الان به اذعان خود آمریکایی ها، من امروز گزارشی رو میخوندم از اونها، خودشون اعلام کردن که ایرانی ها فلان مقدار درصد افزایش فروش نفت دارن و این یعنی این که تحریم های ما اثرگذار نبوده.
همین که آقای وزیر اقتصاد هم اشاره کردن به 16 تفاهم نامه‌ای که با چین امضا شده، اینا همه در مسیر پیشرفت مقابل اون چیزی است که آمریکایی‌ها و غربی‌ها دنبالش هستن.
منتها باید به این نکته هم آقای بهتر توجه داشته باشیم که ما وقتی که بتونیم سرمایه‌گذاری‌ها رو جذب کنیم، ما میتونیم در واقع دانش فنی مهندسی که در داخل کشور خودمون هست رو هم فعال بکنیم.
بله.
نیروی کار در داخل کشور، موضوعات مربوط به اشتغال، خیلی از چیزهای دیگه به عنوان یک چرخه و به عنوان یک زنجیره تصحیح خواهد شد. الان ما در واقع با این همکاری با چین و همکاری با روسیه واقعا دنبال منافع ملت ایران هستیم.
بله.
و این منافع میتواند توسط کشورهای آسیایی و همکاری‌های آسیایی محقق بشه. البته نباید فکر بکنیم که کشورهای دیگر احساس مثلا پسرخالگی با ما میکنن، نه، اونها هم دنبال منافع خودشون هستن، منتها یه جاهایی منافع دو کشور، سه کشور با همدیگه وحدت پیدا میکنه و در همکاری میتونن در واقع به منافع بیشتر برسن. و همین اتفاق در اروپا افتاد. شما ببینید اروپا در طی دو تا جنگ جهانی، در مثلا فرض یک بازه زمانی کوتاه، اینها عملا کلی میلیون ها نفر به خاک و خون کشیده شدن، اما بعد پای منافعشون که پیش اومد، شما میبینید بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مرزهاشون رو برداشتن، پول واحد رو دنبال کردن و خیلی کارها رو سعی کردن سیاست خارجی متحد داشته باشن. همین الان شما میبینید، البته اونها هم شکست خوردن. اروپایی ها به ایران نیاز ویژه دارن، چون اونها میخوان حضور در آسیا و مناطقی مثل خلیج فارس داشته باشن، که عملا با این رو در رو شدنشون با ایران منافع خودشون رو از دست میدن. و شما میبینید الان انگلیسی ها جدا شدن از اتحادیه اروپا عملا و نیومدن، بقیه کشورها دارن میان. همین چند روز آینده در ایران ما تعدادی از کارشناسان اروپایی از کشورهای مختلف دور هم دیگه جمع میشن. خود این نشون میده که اروپایی ها هم دچار یک نوع گسست در حال رخ دادن و داره اتفاق میفته. بنابراین اروپا به نظر من با عدم فهم عمیق از قدرت ایران خودش رو هم به خطر انداخته. بنابراین ما همکاریمون با چین میتونه منافع کشورمون رو تأمین بکنه و ما هم به دنبال این هستیم که حد بالاتری از ارتباطات بین المللی رو با همه کشورها ایجاد بکنیم. ما در کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس هم همین خط رو دنبال میکنیم. ما با همه کشورهای دنیا باید ارتباط داشته باشیم، اما برخی از کشورها به طور ویژه میتونن این همکاری رو تقویت بکنن و میتونن منافع بیشتری رو در کوتاه مدت به دست بیاریم. همکاری های ما با چین میتواند وضعیت تجاری، پولی، بانکی، مراودات اقتصادی ایران رو تقویت بکنه.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای مقتدی عزیز از اینکه مثل همیشه با حوصله پاسخگو بودید. براتون آرزوی موفقیت دارم.
متشکرم. منم از شما دوستانمون در رادیو گفتگو صمیمانه متشکرم. برای هموطنان عزیزم روز بسیار خوبی رو از خداوند بزرگ طلب می‌کنم.
سپاسگزارم. خدا نگهدار شما.
خدا.
گفتگو کردم با جناب آقای دکتر عباس مقتدایی، نائب رئیس محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در خصوص بررسی برنامه‌های همکاری‌های جامعه ایران و چین. ساعت 12:21 است. عزیزان شنونده، خیلی سپاسگزارم از اینکه محبت دارید و همچنان با مجله تحلیلی خبری رویداد ما رو همراهی میکنید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. کانال رادیو گفتگو در پیام رسان بله و سروش در واقع در دسترس شما هست. از اون طریق میتونید اطلاعات بیشتری در مورد برنامه های رادیو گفتگو به ویژه مجله تحلیلی خبری رویداد به دست بیارید. اما باز هم تحریم های جدیدی رو اتحادیه اروپا علیه کشورمون در واقع وضع کردند و ایران هم اقدام متقابلی در این حوزه داشتن. برای اینکه بیشتر در این مورد اطلاعات داشته باشیم میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای علیرضا شیخ عطار، سفیر اسبق ایران در برلین که با ما همراه هستند. آقای شیخ عطار سلام عرض میکنم خدمت شما. ظهرتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
من هم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
خیلی ممنونم از شما. آقای شیخ عطار، روز گذشته ایران برخی از مقامات اروپایی رو تحریم کرد و بعد از اون اتحادیه اروپا هم تحریم های جدید رو علیه ایران اعلام کرد. این کارزار تحریم اروپایی ها در چه بستری به نظر شما قابل تحلیل هست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، تحریم میشه گفت دو نوعه، یعنی در دو نوع میشه تقسیمش کرد. یکی تحریم هایی است که هدفش اقتصادیه و فلج کردن اقتصادی کشور مورد تحریم، مثل تحریم بانک ها، مثل سویفت، مثل تحریم رفت آمد کشتی ها، مثل تحریم خرید یک کالا یا فروش یک کالا. این نوع تحریم ها در مورد ما سال هاست که داره اجرا میشه و میشه گفت تقریبا تحریمی از این جنس نمونده که روی ما اجرا نشه. ما چه قبل از برجام چه بعد از برجام این تحریم ها رو داشتیم، بالاخره راه حلایی هم برش پیدا کردیم. همین که مملکت هنوز سر پا هستش نشان دهنده اینه که این تحریم ها به هدف نرسیده. اینو بارها و بارها مقامات امریکایی هم گفتن که تحریم های همه جانبه به جایی نرسیده.
بله.
اما یک نوع دیگه تحریم هست که این بیشتر سیاسیه، یعنی هدف این هست که کشور مورد تحریم رو از نظر چهره سیاسی خراب کنند و ضایع کنند. این مورد میاد مثلا مقامات یا برخی از نهادها رو تحریم میکنن که اینها اتفاقا هیچ کارکرد اقتصادی ندارند. این نوع تحریمی که شما بهش اشاره کردید از نوع دومه. اینم مدتیه که شروع شده علیه ما.
بله.
مثلا میان سپاه رو تحریم میکنن. خب سپاه اصلا سوای این ماجراهای اخیر از همون زمان جنگ تحمیلی اجازه خرید و فروش سلاح یا حتی چیزی که مربوط به سلاح باشه بهش نمیدادن. من براتون جالب بگم، یه قطعنامه داره سازمان ملل که یه چیزایی در حد پیچ و مهره که در حالت عادی هم به کار میره، اینا رو اسمشو گذاشتن دوال یوز، یعنی مصرف دوگانه. میگن ممکنه در سلاح هم به کار بره خرید و فروشش نیاز به مجوز داره. یعنی این چیز تازه ای نیست. ما نه همین که بارها مقامات کشور گفتن ما در زمان جنگ تعمیلیت و سیم خاردار نمیتونستیم بخریم.
بله.
بنابراین یه جایی مثل سپاه یا ارتش اینها اصلا تحریم بودن، الان هم بیشتر جست سیاسی تحریم.
ولی یه بارم سردار باقری رجوع این ماجرا یه موضعی گرفتن در مقابل این تحریمی که انجام داده بودند.
بله.
بله.
یا مقامات فلان مقام رو که حالا یا سردار سپاه یا وزیر یا وکیل تحریم میکنن. خب تحریم میکنن یعنی که حساباشو ببندن، مصادره کنن. خب الحمدلله مقامات ما تا جایی که ما میدونیم، مخصوصا مقاماتی که الان سر کار هستن، نه حسابی دارن، نه معاملهی دارن، نه بیزینسی دارند. بنابراین این بیشتر یک جسته، حالا اونو بیان تحریم کنن.
بله.
خب چه لطمهی به اینا میخوره. این بیشتر این ازش که بگن ما در مقابل اتفاقاتی که در ایران میفته اعتراض داریم و این اعتراض رو برای اینکه بیشتر از کلمه و بیانیه صادر کنیم میایم تحریم میکنیم. ولی خودشون هم میدونن و اتفاقا هم گفتن، یکی دوبارم من دیدم که سخنگوهاشون گفتن که البته اینجا مالی اموالی چیزی نیست که ما بتونیم اون رو تحریم کنیم. حالا در مورد کشورهای دیگه فرق میکنه، مثلا شاید روسیه داستانش فرق داشته باشه، ولی ما چنین چیزی نداریم، نه مالی داریم نه شخصی داریم. بنابراین من فکر میکنم این بیشتر یک جست سیاسی است و بیشتر برای راضی کردن مخالفین ایرانی مقیم خارج از کشور که مدتی هم از جنجال رو انداختن و راهپیمایی و اینها رو انداختن و فشار میارن که چرا دولت‌های غربی علیه ایران کاری نمی‌کنه. و اینا خب میخوان جواب بدن که خب ما تحریم کردیم، گرچه ثمره عملیه‌ای نخواهد داشت.
آقای شیخ عطار، ما حالا شاهد این بودیم، البته چند مرحله این اتفاق داره میفته، که ایران هم برخی از مقامات کشورهای اروپایی رو تحریم میکنه. واکنش ها نسبت به این اتفاق چی بوده؟
ببینید من گمان میکنم تا جایی که معلومات من اجازه میده این هم از جنس همین نوع دومیست که عرض کردم، یعنی بیشتر سیاسیه. چون بعد از اون که بانک های ما رو تحریم کردن و نقل و انتقالات ما رو، اروپایی ها ضمن اینکه حالا معاملات و اینا رو جلوشو گرفتن، حتی پولی رو که برای سفارت خونه هاشون میخواستن بفرستن از طریق بانکی نفرستادن.
بله.
که یه موقع ما مثلا دست بزنیم روش، این پول رو میفرستن دبی و پیک میره به صورت نقدی این پول رو میاره و بنابرای قوانین دیپلماتیک کارش هم نمیتونیم بکنیم.
بله.
یعنی ما با این اسامی یا ارگان ها یا آدم ها خیلی نمیتونیم فشار اقتصادی بیاریم. بله مصاحبه ها چرا؟ مثلا اگر یک، چون بعضی از اینا خبرنگارن، یکی از اینا بخواد بیاد با یه مقام ایرانی مصاحبه بکنه که خب امتیازی هم هست براش دیگه.
بله.
ما رو میتونیم راش ندیم با این تحریمی که کردیم.
بله.
یا یک مقام سیاسی مثلا یه نماینده پارلمان بخواد بیاد، ما میتونیم راش ندیم، چون تو اینا نمایندگان پارلمان هم هستن به عنوان افراد تحریم شده، که این هم بیشتر ثمره سیاسی داره تا ثمره عملی اقتصادی.
بله. بسیار سپاسگزارم از شما آقای شیخ عطار، از اینکه محبت کردید در این گفتگو با ما همراه بودین. برای شما آرزو موفقیت میکنم.
متشکرم.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای علیرضا شیخ عطار، سفیر اسبق ایران در برلین، پیرامون تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران.